Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام و درود، سال نوتون مبارک. شما به اپیزود خلاصه کتاب قدرت عادت گوش میدید. این اپیزود هدیه نوروزی پادکست رخ به شنونده های عزیزشه و در نوروز 1401 منتشر میشه. خب همونطور که میدونید ما تو پادکست رخ هر بار داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو روایت میکنیم، ولی موضوع این اپیزود متفاوته. من کلی با خودم فکر کردم که برای سال جدید چه چیزی رو میتونم به شنونده ها عیدی بدم، چی میتونم بهشون هدیه بدم. بعد دیدم که هیچ هدیهی با ارزشتر از کتاب نیست. پس برای اینکه بتونم این هدیه رو به دست تمام شنونده ها برسونم، تصمیم گرفتم خلاصه یکی از بهترین کتاب‌هایی که تا الان خوندم رو براتون آماده کنم تا شما هم مثل من از خوندن و شنیدن این کتاب لذت ببرید. موضوع این کتاب هم با موضوعات پادکست رخ متفاوته. موضوع کتاب درباره عادت‌های ما آدم هاست. موضوعی که شاید در ظاهر موضوع پیش با افتاده‌ای به نظر برسه، ولی بهتون قول میدم که اصلاً اینطور نیست. و بعد از شنیدن و خوندن این کتاب، اگه با آگاهی بتونید رو عادت‌های زندگی کنترل داشته باشید، میتونید هر کاری که بخواید رو انجام بدید. امیدوارم این اپیزود بتونه برای برنامه‌ریزی‌های سال جدیدتون بهتون کمک کنه. اپیزود خلاصه کتاب قدرت عادت، هدیه نوروزی پادکست رخ، تقدیم به شما با عشق.
اسپانسر این قسمت اسنپ فوده. احتمالاً همه شما حداقل یه بار از اسنپ فود غذا سفارش دادید. اما همونطور که میدونید سرویس‌های اسنپ فود محدود به غذا نمیشه. فکر کن خونه نشستی، دراز کشیدی، داری استراحت می‌کنی یه دوتا از دوستات پیام میدن ما داریم میایم اونجا. آقا کروناست نیا؟ نه ما ماسک میزنیم میایم. حالا شما هم تو خونه هیچی نداری، یخچالم خالی. اینجاست که اسنپ فود به دادت میرسه و شما میتونی بری تو اپ اسنپ فود تو قسمت میوه و سبزیجات میوت رو آنلاین بگیری. اگه خواستی بیشتر بهشون حال بدی تو قسمت آجیل و شیرنی میری و سفارشتو میدی. بعدم اگه نیاز بود تو قسمت محصولات پروتئینی مرغ و گوشتت هم سفارش میدی. اگرم نه که تو قسمت نون میری و دو تا نون تازه سفارش میدی، یه غذای حاضری هم خودت درست میکنی و همه سفارشاتو خیلی سریع دم در خونه تحویل میگیری. خلاصه که اسنپ فود هم نمیذاره به مهمونت بد بگذره و هم خودت خیلی اذیت شی. اسپانسر این قسمت اسنپ فود. قبل از هر چیز بیاید ببینیم قراره اصلا راجع به چه کتابی صحبت کنیم. کتاب قدرت عادت در سال 2012 منتشر شده و برای مدت زیادی تو لیست پرفروشترین های نیویورک تایمز هم بوده. این کتاب تو لیست تأثیرگذارترین کتاب ها برای مدیران از طرف دانشگاه هاروارد قرار گرفته و جزو 10 کتاب برتر آمازون و 3 کتاب برتر حوزه موفقیت و رشد فردی تو سال 2012 هم بوده. پس مشخصا میخواییم راجع به کتابی صحبت کنیم که ارزش و تأثیر گذاریش کاملا اثبات شده است. همونطور که از اسم کتاب هم مشخصه، موضوع کتاب درباره عادت هاست. این کتاب بهمون کمک میکنه که عادت هامون رو چطور بشناسیم و چطور بتونیم اونا رو تغییر بدیم. مشخصا هدف ما از خوندن این کتاب اینه که اولا میخواییم بدونیم عادت ها چطوری در ما شکل میگیرن، دوماً کارکرد عادت‌ها چطوریه و سوماً نحوه تغییر و یا جایگزین کردنشون چجوریه. اگه احیاناً این موضوعات برای کسی جذاب نیست، باید بگم که بیش از 90% رفتارهای ما رو عادت‌های ما تشکیل میدن و ما از صبح تا شب یه سری عادت‌ها رو داریم تکرار می‌کنیم. پس اطلاع از نحوه شکل‌گیری این عادات و نحوه تغییرشون اصلا موضوع کم اهمیتی نیست و چه بسا شاید پر اهمیت ترین هم باشه و این موضوعات رو کتاب با کلی مثال جالب برای ما تشریح میکنه. کتاب با یه مثال تحقیقاتی جالب شروع میشه. یه گروه محققی شامل عصبشناس و روانشناس و جامعه شناس و متخصص ژنتیک و چند تا متخصص دیگه با بودجه خوبی که از مؤسسه ملی سلامت گرفته بودن 3 سال بود که داشتن روی پروژه‌ای کار می‌کردن. پروژه چی بود؟ اونا روی 25 نفر از آدمایی که تونسته بودن عادت‌های سخت گذشته‌شون رو کنار بذارن کار می‌کردن. اونا می‌خواستن بفهمن چه عواملی باعث شده که این آدما بتونن عادات سخت گذشته‌شون رو کنار بذارن. از این 25 نفر مثلا یکیشون سالها سیگار می‌کشید و الان مدت زیادی بود که ترک کرده بود. یکیشون سالها از چاقی مفرط رنج برده بود ولی الان چند وقتی بود که به وزن ایدالش رسیده بود. یکیشون سالها اعتیاد به الکل داشت و الان ترک کرده بود و از این چیزا. حالا از بین این آدما دختر 35 ساله‌ای به نام لیزا آلن پکیجش کامل بود. لیزا تا چند سال قبل به شدت چاق بود، روزی 2 تا پاکت سیگار می‌کشید و اعتیاد به الکل هم داشت. ولی الان که کار تحقیقاتی شروع شده بود، بیش از 4 سال بود که لیزا لاغر و خوش‌اندام بود، اعتیاد به الکل نداشت و لب به سیگار هم نمی‌زد. وجه مشترک لیزا با 24 نفر دیگه این بود که اونا تونسته بودن تو مدت زمان نسبتاً کوتاهی عادات بدشون رو بذارن کنار و زندگیشون رو از نو بسازن. حالا گروه تحقیقاتی می‌خواست متوجه بشه که چی توی این افراد متمایز بوده و چطور این افراد تونستن این کارو بکنن و بقیه نتونستن. برای همین انواع اقسام آزمایش‌های مختلفی رو روی این افراد انجام می‌دادن. تو خونه‌هاشون دوربین نصب کرده بودن که رفتارشون رو تحلیل کنن، DNAشون رو آزمایش می‌کردن، عصب‌ها و رفتار مغزشون رو بررسی می‌کردن و کلی آزمایش‌ها و تحقیقات دیگه. اونا می‌خواستن بفهمن عادت‌ها تو یک سطح عصب شناختی چطوری کار می‌کنن و برای تغییر این عادت‌ها چیکار میشه کرد.
همونطور که گفتیم داستان زندگی لیزا برای محققا خیلی جالب بود. لیزا چند وقت بعد از ازدواجش با همسرش به مشکل برخورده بود، همش جر و بس و دعوا و درگیری، تا اینکه یه روز همسرش اومده بود خونه، گفته بود من عاشق یکی دیگه شدم، خداحافظ شما. لیزا هم پناه آورده بود به الکل و سیگار و کلن داغون شده بود و کار عجیب غریب و بچگانه میکرد. میرفتم خونه زن جدید همسر سابقش آبروریزی میکرد، به موقع سر کار نمیرفت، تو خوردن افراط میکرد. خلاصه زندگیش کاملا از حالت نرمال خارج شده بود. ولی بعد یه مدت لیزا یوهو تصمیم گرفت به خودش بیاد و در عرض یک سال همه چیز به حالت نرمال برگشته بود. محققا وقتی تصاویر مغز لیزا رو بررسی کردن، دیدن یک سری از الگوهای عصب شناختی یا به عبارتی همون عادتهای قدیمی اون توسط الگوهای جدیدی متوقف شده. دانشمندا هنوز میتونستن فعالیت عصبی رفتارهای قدیمی لیزا رو ببینن، ولی مشخص بود که این تمایلات کم اثرتر و کم رنگتر شده و تمایلات جدید جاشونو گرفته و در حال نابود کردن تمایلات قدیمی هم هست. در حقیقت همونطور که عادتهای لیزا عوض شده بودن، مغز اون هم تغییر کرده بود و یا به عکس. و این رابطه بین عصبهای مغزی با عادات روزانه رو نشون میداد. دانشمندا با تحقیقات بیشتر علت موفقیت لیزا رو تو این دیدن که اون اول فقط روی یک موضوع، روی یک عادت فوکوس کرده بود. اولین عادتی که لیزا روش فوکوس کرده بود که تغییرش بده، ترک سیگار بود. اون تو قدم اول فقط میخواست سیگار رو ترک کنه و خیلی تلاش کرده بود برای این کار. بعدم اومده بود سراغ ترک الکل و بعدش هم لاغر شدن. لیزا شرکت کننده مورد علاقه محققا بود، چون اسکن‌های مغزش برای شناسایی نقشه جایی در مغز که توش الگوهای رفتاری یا همون عادت‌ها قرار می‌گیرن بسیار جالب توجه بود. محققا با بررسی‌هایی که روی پروژه‌شون بالاخص روی لیزا انجام می‌دادن، داشتن به جواب یکی از اصلی ترین سوال‌هاشون می‌رسیدن. اینکه چطوری یک تصمیم تبدیل به یک رفتار خودکار میشه و مغز به این اتفاق چطوری واکنشتشون میده. همه افرادی که داشتن این موضوع رو بررسی میکردن احساس کردن که در آستانه رسیدن به چیز خیلی مهمی هستن. خب ما اینجا لیزا رو تنها میذاریم و یکم درباره عادت صحبت میکنیم. حقیقت اینه که بخش زیادی از زندگی ما مجموعه ای از عادت هاست. ممکنه ما تصور کنیم که بیشتر کارهایی که تو روز میکنیم نتیجه تصمیم گیری های ما هستن و کاملا هم با دقت انجام میشن. در صورتی که نه، این خبرها نیست. اونا اکثرا عادتن و آگاهانه انجام نمیگیرن. اصلاً اگه قرار بود ما همه کارامون رو آگاهانه و با تمرکز کامل انجام بدیم، احتمالاً از نظر ذهنی و جسمی خیلی خسته می شدیم و شاید دووم نمی آوردیم. اکثر کارهایی که آدم ها تو طول روز می کنن یه سری عادتهای روتینه که مدام در حال انجام دادنش هستن و مدام تکرار می شن. ما یه زمانی تصمیم گرفتیم کی بیدار شیم، کی نهار بخوریم، کی ورزش کنیم، ولی بعد از این انتخاب‌ها دیگه اینا عادت شدن و تبدیل شدن به یک سری رفتار خودکار روزانه. دانشمندا سال 1990 یه آزمایش مهمی رو طبق معمول روی موشای آزمایشگاهی بدبخت انجام دادن که خیلی جالبه و به موضوع بحث ما هم مربوطه. من داستانشو میگم، شما شرایط آزمایشو خوب تصور کنید. یه راهروی مارپیچی رو تصور کنید که ابتدای راه رو با یه تخته بسته شده. انتهای راه رو هم یه دوراهی میشه. هر موشی که تا انتهای مسیر میره باید انتخاب کنه که یا بره سمت چپ یا بره سمت راست. خلاصاً چین که یه راهروی مارپیچ که تهش یه دوراهیه. حالا دانشمندا
انتهای مسیر سمت چپ برای موش شکلات گذاشته بودند. دانشمندا موشای آزمایشگاهی رو ابتدای مسیر پشت تخته یا همون دیواره اول مسیر گذاشتن. آزمایش اینطوری شروع می‌شد که اول مسیر موش پشت دیواره می‌ایسته و با صدای ضربه‌ای دیواره می‌افته و موش می‌تونه تو راهرو به سمت جلو حرکت کنه. خب مشخصه دیگه، بوی شکلات به مشام موش میرسه و سعی میکنه خودشو به اون برسونه. اول کار موش تو راهرو مارپیچ با سرعت آرومی شروع به حرکت میکنه. دیواره ها رو بو میکنه، به دیواره ها ناخون میکشه. همینطوری یواش یواش میاد جلو و همه جا رو بو میکنه. حتی وقتی به دوراهی میرسه، چون بوی شکلات همه جا پخش شده، اکثریت مطلق موشا اول میرن سمت راست، میرن اونجا رو بو میکنن، بعد که چیزی پیدا نکردن میان سمت چپ تا اینکه در نهایت شکلات رو در انتهای مسیر سمت چپ پیدا میکنن. حالا دانشمندا با تحقیقاتی که روی مغز این موشا کردن دیدن از ابتدای مسیر مغز به شدت داره فعالیت میکنه و مغز موش بو و صدا رو داره با تمام توان تجزیه و تحلیل میکنه. منظور از صدا همون صدای ضربه یه که موش ابتدای مسیر میشنوه و بعد میبینه دیوار جلوش باز شد. ولی وقتی این آزمایش چندین و چند بار تکرار شد، دیدن که فعالیت‌های مغز موش کمتر و کمتر میشه و در این حال موش سریع‌تر تو مسیر حرکت میکنه. میره جلو، میرسه به دوراهی، باز اول میره سمت راست، بعد میاد سمت چپ تا در نهایت به شکلات میرسه. یعنی باز هم مسیر رو اشتباه میره ولی با سرعت بیشتر. فعالیت مغز موشا نشون میداد که بعد از چند بار آزمایش مغز موش نیازی به ناخون کشیدن و یا بوییدن نمیدید. حتی دیگه نیازی نداشت که انتخاب کنه به کدوم جهت باید بپیچه و در نتیجه مراکز تصمیم گیری مغز از فعالیت میایستاد. با تکرار بیشتر آزمایش حتی ساختارهای مغزی مرتبط با حافظه هم از کار افتاد. اینکه چطوری از داخل مارپیچ بدوه به اندازه برای موش نهادینه شده بود که به ندرت لازم بود فکر کنه که چطور این کار انجام بده. موشا دیگه یواش یواش دیوارها رو اصلا بو نمی کردن، سرشون رو می انداختن پایین، به سرعت می رفتن انتهای مارپیچ، بعد می رفتن دوباره به راست، بعد بر می گشتن به چپ و می رسیدن به شکلاتشون. یعنی چی؟ واضحه موشا عادت کرده بودن که چطور رفتار کنن. اوایل فکر می کردن، بعد دیگه نیاز به فکر نبود، عادت بود که بهشون می گفت باید چی کار کنید، حتی اگه قسمتی از این عادت هم عادت غلطی بوده باشه. با توجه به این آزمایش و تحقیقات دیگه‌ای که دانشمندا انجام دادن، اونا به این نتیجه رسیدن که شکل‌گیری عادت‌ها سه مرحله داره. تو مرحله اول، مغز دنبال یه سرنخ می‌گرده تا ببینه باید از کدوم الگو پیروی کنه. تو مثال موش‌ها، شروع آزمایش اینطوری بود که با یک ضربه دیواره‌ای که ابتدای مسیر قرار داشت، از سر راه موش می‌رفت کنار. خب، صدای ضربه تو این مثال همون سرنخه که مغز با شنیدنش میفهمه که باید از کدوم الگو پیروی کنه. مثلا اگر به جای صدای ضربه صدای گربه بشنوه، به صورت خودکار از الگوی تعریف شده فرار استفاده میکنه. این شد مرحله اول که همون سرنخ باشه. مرحله دوم اسمش روتینه که تو مثال ما روتین همون حرکت موش به سمت انتهای مسیره که هر بار این روتین داره تکرار میشه. روتین میتونه فیزیکی، ذهنی یا احساسی باشه. مرحله سوم هم پاداشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مغز نتیجه گیری میکنه ببینه آیا این کار ارزش به خاطر سپرده شدن داره یا نه. یعنی ته این روتینه به پاداشی میرسم یا نه؟ که تو مثال ما پاداش همون شکلاته. پس شد سرنخ، روتین، پاداش. این سه کلمه رو شما تو این اپیزود چندین بار دیگه هم قراره بشنوید. به مرور زمان سرنخ، روتین و پاداش اونقدر با هم عجین میشن که در نهایت عادت متولد میشه و با تولد عادت مغز دیگه در خصوص اون موضوع فعالیتی نمیکنه، تصمیم گیری نمیکنه. یه مثالم از خودم بزنم. تا حالا فکر کردی چرا مثلا خیلی از چینی ها گوشت گربه میخورن ولی ما نمیخوریم؟ چون اونا از زمانی که به دنیا آمدن عادت کردن گوشت گربه بخورن و ما عادت نکردیم و خب چون عادت نکردیم
اول بهش فکر میکنیم و تصمیم گیری میکنیم و مشخصه که فکر کردن بهش و تبدیل کردن این موضوع به عادت برای ما مشمئز کننده است. پس گوشت گربه نمیخوریم. ولی به جاش ما کله پاچه میخوریم. زبون گاو و چشم گاو و گوسفند اینجور چیزا که اکثریت مطلق مردم جهان، حتی خیلی از چینی های همه چیز خار، از این موضوع به شدت تعجب میکنن و براشون غیر قابل باوره و احتمالاً چندشاوره که ما میشینیم با وله مغز و بناگوش و پاچه میخوریم و به بچه عجب میکنیم. حالا ما چرا میخوریم؟ چون عادت کردیم. عادت کردیم از بچگی که این کارو بکنیم و الان طبق روتینی که به عادت تبدیل شده کله پاچه میخوریم. یه نکته هم نباید نادیده بگیریم که مغز، منظورم مغز آدم هاستا، منظورم آب مغز نیست، از کله پزی بیاد بیرون، مغز نمیتونه تفاوتی بین عادات بد و خوب ایجاد بکنه و عادات بد رو هم دقیقا مثل عادات خوب تکرار میکنه. ولی اتفاق دیگه ای هم که میفته اینه که اگه ما یه عادتی رو مدت زیادی هم انجام ندیم، اون عادت گوشه مغز ما میمونه و هیچ وقت پاک نمیشه و ممکنه دوباره به روتین زندگی ما برگرده. برای همینه که احتمال این که یه نفر که سیگار رو ترک کرده دوباره سیگار بکشه خیلی بیشتر از اینه که کسی که تا حالا سیگار نکشیده بخواد برای بار اول سیگار بکشه. چون اونی که ترک کرده عادت سیگار کشیدن همیشه گوشه مغزش آماده است که دوباره به روتین تبدیل بشه. حالا اگه ما چرخه عادت رو بشناسیم و کنترلش رو به دست بگیریم، میتونیم تمایلات بد رو بفرستیم پس زمینه و سعی کنیم از روتین زندگیمون خارجش کنیم. دقیقا همون کاری که لیزا انجام داد. جالبه که حتی ممکنه ما سرنخ‌ها و روتین‌هایی که عادت ما رو به وجود میارن، اونا رو اصلا به خاطرم نیاریم. ولی در هر صورت، زمانی که عادت‌ها در مغزمون ذخیره میشن، اغلب بدون اینکه خودمونم بفهمیم بر نحوه عمل کرده ما تأثیر میذارن. کتاب فست فود ها رو مثال میزنه. میگه در حالت عادی همه میدونن فست فود چقدر ضرر داره. خیلی هم به خودشون قول میدن که یا نرن یا ما یه دفعه برن فست فود. ولی وقتی یه روزی که خسته یا گرسنه یا داری از کنار یه فست فود رد میشی، یه نگاه به عکس ساندویچ ها و پیتزا میکنی، دل طاقت نمیاره میری تو. سرنخ، گرسنگی و مشاهده فست فود و یا همون کله پزیه. روتین، رفتن داخل مغازه، پاداش هم که معلومه. جالبه که این موضوع برای خودش یه شاخه علمی شده و یکی از اصلی ترین دلایل این که همه شعبه فست فودهایی مثل مکدونالد و حالا جای دیگه انقدر شبیه به همن، همین موضوعه که مشتری ها با نگاهی گذرا به شعبه ها تو ذهنشون عادت گرسنه شدن استارت بخوره و مزه دفعه قبلی که رفته بودن اونجا بیاد زیر زبونشون و احتمال اینکه مشتری بره داخل فست فود بیشتر بشه. دیدید بعضی وقتا با دوستا آشنا میریم فست فود، در صورتی که هنوز گشنمون هم نشده ولی حالا به اصرار دوستا میریم فست فود، ولی همچین که سفارش میدیم گرسنمون میشه، دوست داریم زودتر غذا رو بیارن. حتی اینم یک عادته. مغز عادت‌های روتین بعد از سفارش غذا رو در این حالت استارت میزنه و ما داریم طبق روتین عمل میکنیم تا به پاداشمون برسیم. روتین بعد از سفارش غذا چیه؟ همیشه اینه که گرسنه‌مونه بابا، پس کی سفارش غذا رو میارید؟ و پاداش هم که مشخصه. خب، تا اینجای کار ما با ساختار عادات آشنا شدیم و حالا میخوایم ببینیم چطور میتونیم عادتهای جدید رو تو زندگیمون ایجاد کنیم. یه تنفس کوتاه میریم و برمیگردیم. شما خلاصه کتاب قدرت عادت رو میشنوید که تو بخش اول ساختار عادت‌ها رو شرح دادیم. سرنخ، روتین، پاداش. و حالا میخوایم ببینیم چطوری میتونیم تو زندگیمون عادتهای جدیدی رو ایجاد کنیم. کتاب این قسمت رو با یه مثال تبلیغاتی شروع میکنه. داستان یه تبلیغاتچی بسیار معروف به نام هاپکینز که اوایل جنگ جهانی اول تصمیم میگیره روی فروش خمیر دندون پیسودنت سرمایه گذاری رو تبلیغ کنه. فروش خمیر دندون اونم در حالی که در بهترین حالت طبق آمار اون زمان فقط 6% آمریکایی‌ها اون موقع مسواک می‌زدن. حالا خیلی خلاصه کاری که هاپکینز کرد چی بود؟ اون اومد روش تبلیغاتشو مبتنی بر تولید یک سرنخ و ایجاد یک عادت و در نهایت گرفتن پاداش گذاشت. متن تبلیغات هاپکینز این بود که میگفت همین الان زبونتون رو روی دندونهاتون بچرخونید، میبینید که یک لایه روی دندوناتون قرار گرفته که باعث شده دندوناتون هم زشت به نظر برسن و همین که زود خراب بشن. اگه میخواید دندونهای متفاوت داشته باشید و از شر این لایه خلاص بشید، از خمیر دندون پیسودنت استفاده کنید. خب این در حالی بود که لزوماً خمیر دندون پیسودنت نبود که این لایه ها رو میبرد و در حقیقت فشار مسواک حالا با هر خمیر دندونی میتونست لایه رو از بین ببره. ولی تمرکز تبلیغات هاپکینز روی این موضوع بود دیگه. رفته رفته هر کسی که این تبلیغات رو میدید، اولین کاری که میکرد زبونش روی دندوناش میچرخوند. مثل خیلی از شمایی که دارید این اپیزودو گوش میدید و احتمالاً این کارو کردید. بعد متوجه این لایه روی دندونش میشد و تصمیم میگرفت دندوناشو مسواک بزنه. حالا هر خمیر دندون دیگه ای هم که میگرفت فرقی نمیکرد، ولی مردم میرفتن پیسودنت میخریدن، چون تبلیغات تأثیر خودشو گذاشته بود و تونسته بود یک عادت روتین رو تو جامعه به عنوان یک فرهنگ جدید یواش یواش جا بندازه. تا اونجایی که چند سال بعد در اواخر جنگ جهانی دوم آمار کسایی که تو آمریکا مسواک می‌زدن از 6% به 65% رسید و خمیر دندون پیسودنت هم 30 سال پرفروش‌ترین خمیر دندون آمریکا بود. البته قضیه به همین سادگی هم نبود. تبلیغات خمیر دندون پیسودنت دیگه اونقدر هم متفاوت نبود. خب خمیر دندونای دیگه هم تبلیغ می‌کردن دیگه. مثلا همون موقع متن تبلیغاتی شرکت‌های رقیب این بود که راز جذابیت دندان‌های زیبا و اطلسی است، از خمیر دندون SS استفاده کنید. یا یه تبلیغ دیگه میگفت لایه کثیف دندون‌هاتون رو تمیز کنید و دندون‌هاتون رو سفید کنید. درسته که تبلیغات پیسودنت متفاوت‌تر و بهتر بود، ولی این موضوع تنها عامل فروش فوق‌العاده این محصول نبود. موضوعی که باعث میشد مردم مدام از این خمیر دندون استفاده کنن علاوه بر جذابیت تبلیغ، حسی بود که بعد از مسواک زدن بهشون دست میداد. پیسودنت از مواد شیمیایی مجاز و روغن نعنا تو فرمول ساختش استفاده میکرد و هر کسی با این خمیر دندون مسواک میزد، بعد از مسواک یه حس سوزش خوشایندی دهانشو پر میکرد، شبیه به حسی که بعد از خوردن آدامس نعنایی بهمون دست میده، منتها با درجه پایین‌تر. خب حالا مشتری‌ها شبا که مسواک می‌زدن عادت کرده بودن که این حس سوزش خوشایند رو با خودشون ببرن تو تخت خواب. به مرور اگر شب این حس رو نداشتن، احساس می‌کردن دندوناشون تمیز نشده. یعنی وقتی با خمیر دندون دیگه مسواک می‌زدن ولی اون حس بهشون دست نمی‌داد، فکر می‌کردن دندوناشون خوب تمیز نشده و حتما خمیر دندونش خوب نیست و خمیر دندون قبلیه که پیسودنت بود خیلی بهتر عمل می‌کرده. سری بعد دوباره می‌رفتن پیسودنت می‌خریدن. پیسودنت در اصل داشت این حس رو به مشتریاش می‌فروخت و لمس این حس برای مشتری برابر بود با تمیزی دندوناش، در صورتی که شاید در واقعیت خمیر دندونای دیگه هم دندونای مشتری رو تمیز می‌کردن، شاید هم بهتر تمیز می‌کردن، ولی این حس رو انتقال نمی‌دادن. وقتی شرکت‌های دیگه هم متوجه شدن که وضعیت چه قراره، همشون رفتن سراغ ایجاد این قبیل حسا و حتی الان هم اگه دقت کنید اکثر خمیر دندون‌ها با روش‌های مختلف این حس رو به مشتری‌ها القا می‌کنن. حسی که لزوماً باعث نمیشه خمیر دندون بهتر عمل کنه، ولی مردم رو متقاعد می‌کنه که خمیر دندون کارش رو درست انجام داده.
اینا روش‌های ایجاد عادت در مشتری هاست دیگه که توسط شرکت‌های مختلف انجام میشه. دقیقاً همین اتفاق برای استفاده از شامپو هم داره میفته. تقریباً همه ما انتظار داریم شامپوی خوب هم کف بکنه و اگه شامپوی کف کمی داشته باشه، شاید خیلی مورد تایید ما نباشه. در صورتی که کف کردن شامپو لزوماً ارتباطی با کیفیتش نداره. تولید کننده‌های بزرگم عمدن مواد شیمیایی رو به شامپو اضافه میکنن که فقط کارش اینه که کف بیشتری تولید کنه و ما رو به حس خوب و پاداشی که ازش انتظار داریم برسونه و این مواد شیمیایی مازاد بعضن کمترین تأثیر هم تو تمیزی دارن. یه مثال دیگه اینه، خیلی از آدما تا حالا رژیم‌های غذایی متفاوتی گرفتن. اگه دقت کرده باشید رژیم‌های غذایی اینجوریه دیگه، مثلا شنبه صبحانه فلان چیز، نهار 300 گرم فلان غذا با یک کف دست نان و و و و. ولی تقریبا تو همه رژیم‌ها یه وعده غذایی آزاد هم هست. مثلا دکتر تغذیه میگه پنجشنبه شب آزاد، یا پزشکای سختگیرتر میگن پنجشنبه شب آزادی، هر چی می‌خوای بخوری ولی از همین غذاهای تو لیست میتونی بخوری. خب آیا آزاد بودن و خوردن زیاد غذا توی وعده منجر به لاغری میشه که حالا دکترها میگن آزاد؟ واضحه که نه. پس چرا دکتر تغذیه اجازه رو میده؟ به خاطر اون پاداش است. شما لیست رژیمتو نگاه میکنی، پیش خودت میگی باشه این چند روزم تحمل میکنم، به جاش پنجشنبه شب یه حالی میکنم، دیگه آزادم دیگه. اینطوری پاداش باعث تکرار روتین میشه و احتمال اینکه شما رژیم رو ادامه بدید و اونو تبدیل به عادت بکنید بالا میره. خب حالا میخوایم ببینیم شناخت عادت چه کمکی میتونه به ما بکنه و در ادامه هم در خصوص روش معکوس سازی عادت صحبت کنیم که خیلی هم جالبه. قبل از هر چیز باید بدونید که عادتها یه قانون طلایی دارن. اونم اینه که شما نمیتونید یک عادت بد رو خاموش کنید، نمیتونید از بین ببریدش، فقط میتونید اون عادت رو تغییر بدید. عادت‌ها هیچ وقت از بین نمیرن. پس شما بایستی به جای از بین بردن یه عادت، سرنخ قدیمی رو نگه دارید ولی یک روتین جدید به جای روتین قبلی بذارید. یعنی سرنخ و پاداش ثابت میمونه و شما روتین رو تغییر میدید. یه فرد سیگاری معمولاً نمیتونه سیگار رو ترک کنه مگه اینکه فعالیتی رو پیدا کنه که وقتی تمایل به نیکوتین تحریکش کرد بتونه اونو جایگزین سیگار کنه. به این کار، یعنی ثابت نگه داشتن سرنخ و پاداش و تغییر روتین ها، میگن معکوس سازی عادت. در حال حاضر از روش معکوس سازی عادت تو خیلی از مراکز درمانی، مراکز ترک اعتیاد و ترک قمار و افسردگی و خیلی جای دیگه استفاده میکنن. یعنی سرنخ تولید میشه، مغز احساس به نیاز تولید میکنه و میخواد یه روتین رو انجام بده. حالا اون روتین کشیدن مواد یا قمار یا هر چیز ناجور دیگه ای. بعد اولین کار پزشک اینه که روتین شما رو تغییر بده. همونطور که مشخصه، مهم اینه که سرنخ به درستی شناسایی بشه. موضوع اینه که انقدر عادتها تکرار شدن و تکرار شدن که فرد مریض اصلا یادش نمیاد سرنخ چی بوده. خیلی از کسایی که اعتیاد به مواد یا الکل دارن، اگه در لحظه ازشون بپرسی که امروز چرا این کارو کردی، جوابی نداره بده. چون عادت انقدری تکرار شده که شخص به سرنخ فکر نمی کنه. برای همینه که وقتی به روانشناس مراجعه می کنه، یکی از اولین سوالا اینه که در طول روز چه عواملی باعث میشه بری سمت مواد؟ چی میشه که نیاز به مواد پیدا می کنی؟ در اصل اینجا روانشناس میخواد با کمک مریضش به یک یا چند سرنخ برسه. بعد که سرنخ ها مشخص شدن، مرحله بعدی تغییر روتین کاره، به شرطی که پاداشی هم تهش در کار باشه. این جای داستان کتاب دو تا عامل مهم رو معرفی میکنه که میتونه به معکوس سازی عادت خیلی کمک کنه. اولین عامل باوره، اعتقاده. باور به اینکه شما میتونی این کار انجام بدی. حتی بعضن باور به نیروهای مافوق طبیعت هم میتونه به معکوس سازی عادت خیلی کمک کنه. مثلا اومده بودن آمار گرفته بودن از معتادهایی که عادت اعتیاد رو کنار گذاشته بودن. دیده بودن که خیلی هاشون عمیقاً باور دارن که خدا داره بهشون کمک میکنه
و این اعتقاد و این باور به اونا کمک کرده بود که بتونن اعتیادشون رو ترک کنن. دومین عامل هم گروهه. برای خیلی از ما اتفاق افتاده که به تنهایی شاید یه کاری رو انجام ندیم، یه عادتی رو پایه‌گذاری نکنیم یا معکوس نکنیم. ولی وقتی توی یه گروه قرار میگیریم خیلی راحت تر این کار رو انجام میدیم. مثلا تنهایی ورزش کردن برای ما سخته، ولی ورزش گروهی رو انجام میدیم و خیلی راحت روتینم میکنیمش. در صورت که اگه قرار باشه به خودمون قول بدیم هر روز میرم پیاده روی، احتمالا نمیتونیم به روتین تبدیل کنیمش. یا همین کمپ های ترک اعتیاد، یه فلسفه وجودشون همین تغییر عادت به صورت گروهیه. شاید یه شخص به تنهایی این قدرت رو تو خودش نبینه که بتونه این عادت رو کنار بذاره، ولی وقتی توی یه جمعی قرار میگیره که همه دارن این کار رو میکنن، اونم اعتماد به نفسش میره بالا و این کار رو انجام میده. پس خیلی خلاصه گفتیم که ما هیچ وقت از شر عادتهای بد نمیتونیم رهاشیم، ولی به جاش میتونیم اونا رو تغییر بدیم و طبق قانون طلایی عادت ما باید سرنخ و پاداش رو ثابت نگه داریم و سعی کنیم روتین رو تغییر بدیم. و تو این پروسه دو تا عامل هم تأثیر گذاره: باور و کار گروهی. خب تا اینجای کار کتاب درباره این صحبت کرده که اولاً عادت‌ها چطور کار می‌کنن، دوماً چطور به وجود میان، همون داستان سرنخ روتین پاداش، و سوماً چطور تغییر می‌کنن. الان می‌خوایم به ارتباط تنگاتنگ قدرت اراده و عادات روزانه‌مون اشاره کنیم. می‌خوایم از تأثیر متقابل اراده و عادت روی هم صحبت کنیم. کتاب یه مثال خیلی جالب و مهیجی داره که مربوط میشه به مایکل فلپس، قهرمان افسانه شنا در فینال مسابقات 200 متر المپیک پکن. تا قبل از مسابقات 200 متر که داستانشو داریم تعریف میکنیم، توی یه هفته قبلش فلپس موفق شده بود 3 بار طلای المپیک بگیره، اونم فقط توی یه هفته. برنامه فلپس برای روزهای مسابقه نمونه بارز یه سری عادات متوالی تأثیرگذار بود. برای تمامی مسابقات برنامه روز مسابقه این بود: اون ساعت 6:30 از خواب بیدار می شد، 7 صبحونه‌شو می خورد، فقط تخم مرغ و شوربای جو و 4 تا معجون مخصوص. 2 ساعت قبل از شروع مسابقه برنامه گرم کردن کششی شروع می شد، بعد 80 متر شنای سبک، 600 متر ورزش پا، 200 متر تمرین‌های ضربه‌ای و 25 متر شنای سری برای بالا بردن افزایش ضربان قلب. بعدش از استخر می اومد بیرون، لباس مخصوص مسابقات رو تنش میکرد، هدفون رو میذاشت تو گوشش و آهنگ‌های سبک هیپ هاپ رو با صدای بلند گوش میکرد. در حقیقت مربی اون این عادات و یه سری عادات دیگه که کتاب توضیح میده رو تو زندگی حرفه‌ایش کاملا جا انداخته بود، اونقدر که وقتی سوت آغاز مسابقه زده میشد، برنده شدن تو مسابقه یک قسمتی از روتینی بود که فیلپس برای خودش ساخته بود. روتین ها از صبح طوری طراحی شدن که ادامه این روند به اون حس پیروزی و همون پاداشی که قرار بود بگیره رو میداد و باعث میشد باورش به پیروزی بیشتر شه، چون این برنامه روتین بارها و بارها منجر به پاداش، یعنی همون قهرمانی شده بود. حالا برگردیم به المپیک پکن. ساعت 9:56 صبح، 4 دقیقه قبل از فینال مسابقات 200 متر، بلنگو اسم فیلپس رو صدا میزنه و اون با چند تا حرکت تمرین شده خودش رو روی تخته آماده استارت میکنه. رأس ساعت اسلحه شروع مسابقه شلیک میشه و فیلپس مثل همیشه با یه شیرجه تماشایی کارش رو شروع میکنه.
ولی همون ابتدای کار عینکش بخار میکنه و آب به داخل عینک نشت میکنه و خیلی زود همه چیز برای اون تار میشه. در ابتدای دور سوم، یعنی دور آخر، فیلپس دیگه هیچ چیزی نمیدید. نه خط کف استخ و نه علامت سیاه تی که دیوار نزدیک به شناگر رو مشخص میکنه. فیلپس نمیدونست چند حرکت دیگه مونده که مسابقه تموم شه و این اتفاق اگه برای هر شناگر دیگه میافتاد باعث وحشت و نگرانیش و استرس میشد و احتمالاً همین استرس باعث شکستش میشد. ولی فیلپس آروم بود. عینک معیوب یک انحراف از برنامه روتین اون بود. ولی موضوع این بود که فیلپس برای روتین بعدی هم برنامه ریزی کرده بود. مربیش با اون شنا در تاریکی رو برای همین احتمالات تمرین کرده بود تا برای هر غافلگیری آماده باشن. فیلپس ساعتها شنا با چشمای بسته رو تمرین کرده بود. اون حد زد که 20 یا 21 حرکت تا انتهای مسابقه مونده و شروع کرد به شمردن و البته با قدرت ادامه دادن. تو حرکت 18ام میتونست دیوار رو پیشبینی کنه و صدای داد و فریاد جمعیت هم بشنوه، ولی نمیتونست بفهمه دارن اونو تشویق میکنن و یا کسی دیگه ای رو، و اصلا هم از وضعیت رقباش خبر نداشت. دو سه حرکت آخر رو فیلپس با تمام قدرت انجام داد و به دیوار انتهای مسیر رسید و سریع عینک رو از چشاش برداشت و به تابلوی امتیازات نگاه کرد و دید که کنار اسمش نوشته شده WR به معنای World Record. فیلپس علاوه بر این که قهرمان جهان شده بود، رکورد المپیک هم شکسته بود. فیلپس یه مثال کامل برای تأثیر قدرت اراده است. قدرت اراده مهمترین عادت زیربنایی برای موفقیت هر فرده. قدرت اراده فقط یک مهارت قابل یادگیری نیست. مثل ماهیچه است که باید تمرین کرد و مدام تمرین کرد تا همیشه عضلانی باقی بمونه. و بهترین روش برای تقویت قدرت اراده اینه که اون رو به صورت عادت در بیاریم. شاید شما هم خودتون آدمایی رو بشناسید که یه سری عادات روتین و مثبتی رو برای خودشون تعریف کردن و معمولاً هم ما بهش میگیم بابا عجب اراده‌ای داری تو، در صورتی که همین اراده نتیجه تمرین عادت روزانه است. در حقیقت اراده کاملاً اکتسابیه. من یه باجناقی دارم که هرچند باجناق هیچ وقت فامیل نمیشه، ولی تو این موضوع نمونه است. عاداتش چیه؟ مثلا بیش از 12 ساله که روغن و برنج نمیخوره و هر روز 2 ساعت ورزش میکنه. خب کسی که این عادت رو میتونه تو زندگی روزمرش بیاره حتما اراده قوی هم پیدا میکنه و این اراده قوی تو هر موضوع دیگه هم به کارش میاد و محدود به غذا نخوردن و ورزش کردن نمیشه. این تا اینجای کار. حالا کتاب میخواد بپردازه به عادتهای سازمانی، یا بهتره بگیم عادت‌های زیربنایی سازمانی. آماده باشید که قسمت چالشی رو با هم داشته باشیم. تو این قسمت کتاب میره سراغ فرهنگ‌ها و عادت سازمان‌ها و شرکت‌ها و تأکید می‌کنه که فرهنگ‌ها تو هر سازمانی از دل عادت‌های زیربنایی اون سازمان رشد می‌کنن و به وجود میان. حالا چه رئیس رؤسا از اون آگاه باشن و چه نباشن، تو هر سازمانی یه سری عادت‌های خوب و بد وجود داره که در مجموع فرهنگ سازمانی اون مجموعه رو تشکیل میدن. کتاب از شرکت‌های بسیار موفقی مثل استارباکس مثال می‌زنه که چطور تونستن با آموزش تولید عادت‌های روزانه فرهنگ کاری مثبت رو تو مجموعه عریض و طویلشون جا بندازن. مثلا تعریف می‌کنه، میگه استارباکس بیش از هر چیزی برای آموزش نیروهاش هزینه می‌کنه.
یک کتابچه بروز داره که توش نحوه برخورد کارکنان با انواع مشکلات مختلف کامل توضیح داده شده. استارباکس میخواد با تکرار عادت‌های مثبت سازمانی کارکنانشو به یه روتین تبدیل کنه و اینطوری فرهنگ سازمانی خودشو ارتقا بده. باید توجه داشت که هیچ سازمان بدون عادت‌های سازمانی وجود نداره و اگه عادات بد تو هر سازمانی وجود داره، این عادات بد محصول بی‌توجهی رهبراییه که در فکر کردن در مورد فرهنگ سازمانی و عادات ایجاد شده کوتاهی کردن و گذاشتن این عادات بد توسعه پیدا کنه. بعد از یه مدت هم تمام افراد سازمان با این عادات بد کنار میان و اونجاست که دیگه عادت بد تبدیل به فرهنگ سازمان میشه. کتاب به سازمان‌هایی اشاره می‌کنه که مسئولیت‌ها و عادات کاری به قدری خشک و مشخص و خیلی دیگه زیاد از حد طبقه بندی شده است که هر کارمندی فقط و تنها فقط کار خودش رو انجام میده. هر کسی سعی می‌کنه سرش به کار خودش باشه تا مشکلی براش پیش نیاد و مجموع این عادات باعث میشه در سازمان حرکتی در جهت تغییر شکل نگیره. کتاب متروی لندن رو مثال میزنه که تو سال 1987 آتیش میگیره و اونقدی هر کس میخواست فقط کار مربوط به خودش انجام بده و هیچ کاری رو خارج از وظایف تعریف شده انجام نمیداد که نتیجه کار شد مرگ 31 نفر آدم بیگناه. خیلی عجیبه، یه مأمور فروش بلیط اول کار نشونایی از آتش سوزی تو ایستگاه دیده بود ولی مسئولیتش ایجاب نمیکرد که آژیر خطر رو به صدا در بیاره و این کار رو وظیفه تیم دیگه میدونست، برای همین هم هیچ کاری نکرد و آتیش اومد همینجا رو گرفت. حالا بعضی از کارمندهای دیگه دست به کپسول آتش نشانی نزده بودن چون تو شرح وظایفشون از قبل قید نشده بود. یعنی روحیه همکاری صفر. انگار عقلشون رو گذاشته بودن بیرون، اومده بودن سر کار. اونم سر کاری پر از تنش. کتاب میگه تو این سازمان‌های بزرگ که میرید، اولین عادتی که به عینه میبینید اینه که سازمان تبدیل شده به یه میدون نبرد که افراد تلاش میکنن قدرت و پاداش بیشتری به دست بیارن، حتی شده با له کردن همکارای خودشون. البته خارجی ها رو میگه دیگه، ما که نه، اصلا این حرفا به ما نمیخوره. حالا تأسف بار اینه که معمولا یه همچین اتفاقایی شبیه اون آتش سوزیه وقتی میفته، اون وقت راحت تر میشه عادات پرسنل رو عوض کرد چون با پوست و استخون شرایط رو درک کردن، در صورت که در حالت عادی تغییر فرهنگ یه سازمان کار زمانبر و سختیه. برای همینه که نقش واحدهای آموزش سازمانهای بزرگ بسیار حیاتی و مهمه و همچنین نقش مدیران در تغییر فرهنگهای غلط سازمان. خب بریم جلوتر. حالا میخوایم به یه موضوع جذاب و جالب دیگه ای بپردازیم. اینجای داستان کتاب با یه مثال باحال میخواد نشون بده که چطور شرکت ها و فروشگاه ها میتونن عادات ما رو پیشبینی کنن، اونا رو دستکاری کنن و از این طریق سودشون رو چند برابر کنن. ما میخواییم کاری که فروشگاه زنجیره‌ای تارگت تو آمریکا کرده رو بررسی کنیم. تارگت از اون فروشگاه‌هایی که توش همه چی پیدا میشه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد همه چی. مسلماً مشتریان بسیار زیادی هم داره. هر مشتری تارگت با هر خریدی که میکنه داره به فروشگاه یه داده مهم اطلاعاتی از عادات خریدشو میده و با توجه به اینکه هزاران هزار خرید در طول روز انجام میشه، این فروشگاه تونسته یه مخزن بزرگ اطلاعاتی از عادات خرید مشتریانشو جمع‌آوری کنه و مدل‌های ریاضی فراوونی رو از تو دلش در بیاره. مدل‌هایی که بعضن ساده و جالب هم به نظر میرسن. مثلا اگه کسی داره پشه بند و کیسه خواب و کرم ضد آفتاب می‌خره، خب احتمال اینکه سفری در پیش داشته باشه زیاده. پس تارگت به این طیف از مشتریاش پیشنهاد خرید چادر مسافرتی رو ایمیل یا پیامک می‌کنه. یا اگه کسی داره تلویزیون و یخچال میخره، احتمالاً داره میره سر خونه زندگیش، پس تارگت میاد بهش کوپن تخفیف ماشین ظرفشویی هم میفرسته که اگه تو لیست خرید مشتریش هم ماشین ظرفشویی نیست برای خرید وسوسه‌اش کنه، یا خیلی از مثال‌های شبیه به این که خب خیلی ساده است. حالا فروشگاه تارگت می‌خواست پا رو فراتر از این بذاره و با آگاهی به عادات خرید مشتریانش بتونه اطلاعات خصوصی ترین رو از اونا به دست بیاره. تارگت میخواست یه کار بزرگ و عجیبی بکنه. میخواست ببینه با داده هایی که داره میتونه تشخیص بده کدوم یکی از مشتریاش بار دارن. حالا چرا بارداری؟ چرا میخواست بدونه بار دارن یا نه؟ به خاطر اینکه آمار بهشون نشون داده بود هیچ گروهی اندازه زنای باردار پتانسیل خرید بالا و سوداوری بیشتر رو برای تارگت ندارن. معمولا مادر پدری که بچه تورایی دارن دوست دارن هر چیزی رو برای بچه بخرن، حاضرن خوب پول خرج کنن. و مهمترم این که وقتی بچه میخواد به دنیا بیاد یا تازه به دنیا آمده، پدر و مادر اونقدری درگیر و خسته میشن که هرچی احتیاج دارن، چه میدونم آب میوه و دستمال و حبوبات، و از همون جای میخرن که شیشه شیر و شیر و خشک بچه رو خریدن و ترجیح میدن خریدشون رو متمرکز از یک فروشگاه انجام بدن. اینا عادتهایی بود که تارگت از زنان باردار و والدینی که بچه توراهی داشتن اینا رو به دست آورده بود. حالا اگه بشه این طیف از مشتریا رو شناساییشون کرد، میشد روشون برنامه ریزی کرد و انواع و اقسام کالاها رو بهشون فروخت. ولی خب آسون هم نیست دیگه. از کجا بفهمیم از این همه خریدار و مشتری کدومشون بار داره؟ فروشگاه تارگت مثل خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و درست حسابی، همونطور که گفتیم، رفتار مشتریان رو تو خریداشون تحلیل می‌کنه. مثلا یه چیز خیلی ساده، اونا میدونن که اکثر مشتری‌ها وقتی وارد فروشگاه میشن اول به سمت راست حرکت میکنن. از کجا فهمیدن؟ هزاران ساعت فیلم ضبط شده این موضوع رو ثابت میکرد. در نتیجه تارگت میاد سمت راست ورودی فروشگاه‌ها رو با سودآورترین محصولات که امیدوار مشتری فوری اونا رو بخره پر میکنه. یه تخفیفی هم میزنه تنگش، دیگه تمام سبدها پر میشه از اون کالا. جالب اینه که توی بررسی آماری اونا متوجه شدن حتی کسایی که با لیست خرید آماده میان برای خرید، 50% از خریدی که میکنن خارج از لیست خریدشونه. این اتفاق احتمالا برای تک تک ما هم افتاده دیگه. این دقیقا یه عادته که تقریبا هممون هم داریمش. حالا این روش های تشخیص عادات با وجود اینکه همچنان کاربرد داره ولی خب قدیمیه. الان اومدن چی کار میکنن؟ تحلیلگرهای فروشگاه بزرگی مثل تارگت اومدن رفتار تک تک مشتری‌ها رو تحلیل می‌کنن و برای هر مشتری به صورت مجزا برنامه ریزی می‌کنن. تارگت اومده بود به هر خریدارش یک کد شناسایی اختصاص داده بود که این کد اطلاعات نحوه خرید هر فرد رو توش نگه می‌داشت. از اون ور اومده بود یه کارت‌های اعتباری به مشتریاش داده بود و مشتریاش رو تشویق می‌کرد که از این کارت‌ها استفاده کنن. استفاده از این کارت‌ها هم تخفیف رو بیشتر می‌کرد، هم همیشه یه مبلغی رو به صورت اشانتیون شارژ می‌کرد. هدف اصلی استفاده از کارت‌ها هم این بود که تارگت می‌خواست عادات خرید هر مشتریش رو به ازای هر خریدی که انجام میده داشته باشه. و علاوه بر اطلاعات خرید مشتریان، تارگت اطلاعاتی از خود مشتری هم به انواع اقسام روش‌های مختلف به دست می آورد. اطلاعاتی مثل سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندا، محل زندگی، شماره تلفن، موبایل، قومیت، شغل، برندهای مورد علاقه و خیلی چیزهای دیگه. حالا با این داده‌ها کوپن‌های تخفیف و پیشنهاداتی که تارگت برای هر کدوم از مشتری‌هاش ارسال می‌کرد با مشتری دیگه‌اش متفاوت بود. اینطور نبود که تارگت بیاد به همه مشتریاش پیامک بزنه 10% تخفیف مثلا عسل، 20% تخفیف مایع ظرفشویی. نه، تارگت اومده بود با اطلاعات آماری بسیار زیادی که از مشتریاش داشت برای هر مشتری برنامه ریزی مارکتینگش رو مجزا انجام داده بود و کوپن تخفیف چیزی رو برای مشتری ارسال میکرد که میدونست احتمال داره اونو بخره. بعضن فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل تارگت از مشتریاشون بهتر عادات غذاییشون رو میدونن و میتونن قبل از اینکه مشتری شروع به خرید بکنه تا 70% خرید مشتریانشون رو حدس بزنن، چون میدونن اونا عادت به خرید چه چیزایی دارن.
البته همیشه هم اوضاع آمار و تحلیل به این خوبی پیش نمی رفت. تحلیلگرها می دیدن بعضی از مشتری‌ها یهو عادت خریدشون تغییر می کنه. حتی بعضی وقتا اونقدر تغییرات زیاد بود که انگار یکی دیگه اومده بود خرید کرده بود. بعد از بررسی تعداد زیادی از این دست مشتری‌ها، تحلیلگرای تارگت به این نتیجه رسیدن که اکثر مشتریایی که عادات خریدشون تغییر کرده، تغییر به خاطر یه اتفاق بزرگی بوده که تو زندگیشون افتاده. مثلا طرف تا دیروز مای ظرفشویی و دستمال توالت نمی‌خرید و نوشابه هم زیاد می‌خرید. ولی تو دو سه تا خرید آخرش داره مواد شستشو می‌خره، نوشابه کمتر می‌خره و خرید لبنیاتش هم زیاد شده. خب احتمال زیاد رفته سر خونه زندگی جدیدش و اتفاق بزرگ رفتن سر خونه زندگی بوده. یا این که دیدن تعدادی از مشتریای متأهل دیگه حجم خریدشون کمتر شده، بیشتر غذای آماده می‌خرن، نوشابه و نوشیدنی‌های مضر بیشتر می‌خرن. پس به احتمال زیاد از تأهل در اومدن و از همسرشون جدا شدن و خیلی از الگوریتم‌های پیچیده دیگه. فقط دقت کنید داریم راجع به احتمال صحبت می‌کنیم و بدیهیه که اولاً خروجی تحلیل‌ها 100% درست نیست، دوماً به همین سادگی که من تعریف می‌کنم هم نیست. خیلی عوامل دیگر رو در کنار هم می‌ذارن که نتیجه آخر بیاد بیرون و مشخص شه که مثلا طرف متأهل یا مجرد. ولی در هر صورت اثبات شد که مهمترین عامل تغییر عادت خرید یه اتفاق بزرگ و خاص تو زندگی هر شخصه.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
حالا بزرگترین اتفاق زندگی یک نفر که کاملا رفتار خریدش رو تحت تأثیر قرار میده چیه؟ تحقیقات نشون داد که اون بچه دار شدنه. بچه دار شدن عادتهای خرید والدین رو بیشتر از هر اتفاق بزرگ دیگه ای تغییر میده و فرصت بزرگی رو به فروشگاهی مثل تارگت میده که بتونن والدین رو ترغیب به خرید بیشتر و بیشتر کنن. تنها شرطش اینه که بتونن مشتریان باردار رو شناسایی کنن. این دسته از مشتری‌ها برای تارگت حکم معدن طلا رو دارن. کافیه تارگت یه تخفیف خوب رو پوشک بچه براشون بفرسته و اونا رو برای خرید پوشک بچه بکشون فروشگاه. حالا به احتمال بسیار بالا والدین هم پوشک می‌خرن، همین که بقیه خریدای واجبشون هم از تارگت می‌کنن، چون زمان و انرژی ندارن که بخوان به چند تا فروشگاه سر بزنن. تحلیلگرها علاوه بر این به این نتیجه رسیدن که اکثر زنان باردار از 3 ماهه دوم بارداریشون خریداشون رو شروع میکنن و اونا باید از 3 ماهه دوم بارداری مشتریانشون اونا رو شناسایی کرده باشن تا بتونن روشون بازاریابی مستقیم بکنن. تیم تحلیلگر تارگت بعد از کلی تحقیق روی میلیون ها داده آماری به اطلاعات جالبی رسید. مثلا اونا فهمید که والدین معمولاً تو 3 ماه دوم مقداری لوسیون بدون بو میخرن، بعد معمولاً ویتامین و کلسیوم و از این چیزا میگیرن. حالا دیگه اگه صابون بدون بو و گلوله های پنبه و دستمال برتوبن بگیرن، یعنی دارن به زمان زایمان نزدیک و نزدیکتر میشن. توی مورد خیلی جالب الگوریتم های تارگت تشخیص دادن یه خانومی به احتمال 87% بارداره و تو دوره 3 ماهه دوم بارداریش هم هست. پس اومدن براش تخفیف‌های خرید وسایل نوزاد و پوشک بچه و اینجور چیزا رو فرستادن. فردای اون روز بابای دختره پشت اومد فروشگاه و داد و بیداد که میخوام با مدیرتون صحبت کنم. بعدش هم اعتراض و فریاد که آقا شما هم کوپن تخفیف فرستادید دم خونمون برای دخترم و هم اشانتیون وسایل بچه برای دختر من فرستادید. دختر من دختر تو خونه است، اصلا باردار نیست، خجالت بکشید. خلاصه کلی داد و بیداد کرد و رفت. دو روز بعد مدیر امور مشتریان زنگ زد خونه مشتریش تا از پدر خانواده بابت این اتفاق عذرخواهی کنه. بنده خدا پدره که گوشی رو برداشت با خجالت زدگی گفت نه، مثل اینکه حق با شما بوده. تارگت زودتر از پدر دختر فهمیده بود که اون بار داره. ولی خب این داستان جالب ما خیلی هم نتیجهش خوب نیست. مردم اغلب دوست ندارن ببینن که شرکت‌ها دارن تو خصوصی ترین جزئیات زندگیشون هم سرک میکشن و ازشون سر در میارن. هر کسی دوست داره برای خودش یه حریم، یه خط قرمز داشته باشه و این تبلیغات مستقیم میتونه مشتریان رو از فروشگاه فراری بده. طرف میگه من اگه از اینجا خرید کنم جیکوپوک زندگیمو در میاره، پس بهتره برم از حسن آقای سوپری خرید کنم که کاری به کارم هم نداشته باشه. حتی چندی مورد شکایت از شرکت‌ها و فروشگاه‌های نظیر تارگت شده بود که آقا یعنی چه که اینقدر اطلاعات خصوصی ما رو در میارید؟ اصلا از کجا معلوم از این اطلاعات سوء استفاده نکنید؟ خلاصه که معضل بعدی تارگت جلب اطمینان صدها زن بارداری بود که تونسته بود از روی عادات خریدشون اونا رو شناسایی کنه. تارگت فهمید با وارد شدن به حریم خصوصی اونا نتیجه خوبی نمیگیره. پس اومد چیکار کرد؟ اونا اومدن کوپن‌های تخفیف و پیشنهادات خرید محصولات مربوط به نوزادها رو به همراه یه سری کوپن بی ربط برای زنای باردار که تشخیصشون داده بودن ارسال کردن. مثلا کوپن پوشک بچه رو به همراه کوپن خرید دستگاه چمنزنی ارسال کردن. حالا برای مخاطب اینطور به نظر می رسید که خب چند تا کوپن برای من اومده و شانسی کوپن پوشک بچه که اتفاقا خیلی هم به دردم می خوره توش هست. یعنی مشتری احساس می کنه که این همون روش همیشگی بازاریابی و تبلیغاته که خیلی هم تو زندگی خصوصیش سرک نمی کشه. می دونیم دیگه اگه به هر چیز جدید لباس عادات کهنه رو بپوشونیم پذیرش اون برای عموم آسان‌تر میشه. با این روش تارگت تونست هم اعتماد مشتریاشو از دست نده و هم اینکه اونا رو به دام بندازه. خیلی زود فروش محصولات مادر و کودک تارگت منفجر شد و فروش تارگت از پیشبینی‌های خودشون هم بالاتر رفت و این همه سود نتیجه تحلیل عادت‌های مشتریانشون بود. خب اینم از این. حالا میخوایم بریم به قسمت پایانی کتاب که عنوانش یه سواله. یه سوال شاید هم عجیب. سوالم اینه: آیا ما مسئول عادت‌های خودمون هستیم؟ بریم و برگردیم ببینیم منظور سوال چیه و جوابش چیه. ما مسئول عادت‌های خودمون هستیم؟ شاید تو نگاه اول همچین سوالی کمی عجیب به نظر برسه و جوابش هم اینه که خب معلومه که ما مسئول عادت‌های خودمون هستیم. ولی کتاب با دو تا مثال خیلی جالب اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارمون میذاره. مثال اول مربوط میشه به خانومی به نام آنجی بانکمن. آنجی یه خانوم خونه داره، یه دختر داره، وضع مالی متوسطی داره و زندگیش افتاده توی چرخه تکراری، خونه‌داری، بچه‌داری، غذا درست کردن، دوباره فردا همین، پس فردا همین. آنجی برای اینکه یه تغییری، یه هیجان جدیدی تو زندگیش وارد کنه، تصمیم میگیره هفته‌ای یه بار بره کازینو. با یه عدد خیلی کمی هم قمار کنه. چند هفته‌ای میره، یکی دو بار میره، میبازه، یکی دو بار میبره، بعد بهش مزه میده و عادت رفتنش رو به 2 روز در هفته افزایش میده. ولی خیلی هم حواسش هست که رقم بالا قمار نکنه. دوباره چند هفته به این عادتش ادامه میده و بعد روزای بیشتری میره تا اینکه براش عادت میشه. هر روز روزی 3-4 ساعت میره کازینو و از اونجایی که باهوش هم بود و فوت و فن بازی‌ها رو یاد گرفته بود، اوایل بردای خوبی هم به دست می آورد. رفتن به کازینو عادت هر روز انجی شده بود. روزی 3-4 ساعت و حالا دیگه با مبالغ نسبتاً بالا بازی می‌کرد. خب عاقبت این کار رو همه میدونیم. یواش یواش انجی تعداد باختهاش از برداش بیشتر شد. عددهای سنگین باخت، از پدر و مادرش و دوستاش پول قرض گرفت، اونا رو هم باخت و به خودش اومد دید دار و ندارش رو باخته و کلی پول هم به کازینو بدهکاره. تازه هم به کازینو بدهکاره، هم به آدمای اطرافش. مسئولین کازینو که تا دیروز براش فرش قرمز پهن می‌کردن و براش کوپن رایگان شام به همراه خانواده می‌فرستادن و سفر دو روزه رایگان تفریحی می‌ذاشتن، حالا یقه‌شو گرفته بودن که یالا پول ما رو بده و کوتاه هم نمی‌اومدن و از انجی شکایت هم کردن. انجی به کمک همسر بدبختش یه وکیل گرفت و اعلام ورشکستگی کرد. وکیل هم قول داد که کارشون رو درست کنه. دادگاه شروع شد. تو دادگاه وکیل انجی با استناد به اینکه موکل من دست خودش نبوده و داشته از یک سری عاداتی پیروی میکرده که اختیارش رو ازش سلب میکردن، سعی کرد نظر هیئت منصفه رو جلب کنه. میگفت قمار کردن برای انجی شده بود یه عادت، مثل نفس کشیدن، مثل راه رفتن. من و شما که داریم راه میریم و نفس میکشیم که به نفس کشیدنمون فکر نمیکنیم. موکل منم اسیر این عادت شده بود و نمیدونست داره چه بلایی سر خودش و خانوادش میاره و برای همینم گناهکار نیست. در واقع ادله این بود که انجی از عاداتی عمیقاً ریشه دار تبعیت کرده که به طور فزاینده‌ای مداخله قدرت تصمیم گیریشو براش دشوار، بلکه هم غیر ممکن کرده و به همین دلیل باید تبرئه بشه. خب موقت این داستان رو بذارید کنار، بریم سراغ داستان دوم که مربوط میشه به مردی به نام برایان. برایان زندگی نرمالی رو با همسرش داشت، زنش رو دوست داشت، مشکل خاصی نداشتن و همه چیز تقریبا روتین بود. ولی یه روز صبح خبر میاد که دیشب برایان همسرش رو به قتل رسونده. جریان چیه؟ جریان اینه که برایان و همسرش یه شب توی ون مسافرتی خودشون خوابیده بودن که با صدای چند تا جوان از خواب میپرن. از خواب میپرن و میترسن که اونا بیان یه بلایی سرشون بیارن. برای همین جای ونشون رو عوض میکنن، بعد دوباره میگیرن میخوابن. صبح خبر میاد که برایان همسرشو کشته. بلافاصله که برایان رو دستگیر میکنن، ازش بازجویی میکنن. میگن چرا؟ چی شد این کارو کردی؟ برایان تعریف میکنه، میگه من فقط یه صحنه هایی یادمه. یادمه بعد از اینکه جای ون رو عوض کردیم، خوابیدیم. نصف شب احساس کردم یکی از اون جوونا بهمون حمله کرده. منم بلند شدم، یقش رو گرفتم، گلوش رو فشار دادم و تا به خودم اومدم دیدم اون مرده و وقتی هوشیار شدم فهمیدم اصلا کسی حمله ای نکرده و من به اشتباه همسرم رو خفه کردم. برایان از مدتها قبل عادت داشت که تو خواب حرف میزد، راه میرفت. حتی یه بار بدون هوشیاری رفته بود حیات، گلا رو آب داده بود و برگشته بود دوباره خوابیده بود. کاملا تو خواب. ولی هیچ وقت نه به کسی صدمه زده بود، نه به خودش. از این موارد هم دکترای متخصص این حوزه زیاد دیده بودن. حتی تو یه نمونه طرف پشت فرمون تو خواب رانندگی هم کرده بود. حالا چه اتفاقی تو خوابگردی میفته؟ تو خوابگردی بخشی از مغز که بر رفتار ما نظارت میکنه خوابه، اما بخش دیگه از مغز که قادر به انجام فعالیت‌های پیچیده دیگه هست بیداره و آدم تو این حالت بر مبنای عادت‌هایی که براش روتین شده یه سری کارهای روتین یا انجام میده بدون اینکه نیاز داشته باشه راجع بهشون فکر کنه. عادات اونقدری قوی خودشون رو جا انداختن که کاملا روتین شدن و آدما حتی تو خوابگردی هم وقتی در معرض یک سرنخ قرار میگیرن بدون هیچ تأملی واکنش نشون میدن. تو جریان برایان هم وقتی ابتدایی ترین بخش مغز اون در معرض سرنخی قرار گرفت، سرنخ چی بود؟ یه نفر داشت بهشون حمله میکرد. بعدش عادت کنترل برایان رو به دست گرفته بود و اون به مقابله با مهاجم پرداخته بود. مقابله با مهاجمی که به ما حمله می کنم، خب یه عادت روتینه دیگه. اینجور واکنش ها عادتهای خودکاری هستن که به قدری در اعصاب ما ریشه دووندن که میتونن تقریبا بدون هیچ ورودی از بخشهای عالی تر مغز اتفاق بیفتن. این نشون میده که برخی عادت‌ها اونقدی قوی‌ان که بر توانایی انتخاب ما غلبه می‌کنن و بنابراین در شرایط خاص لزوماً ما مسئول کاری که انجام میدیم نیستیم. تأکید میکنم در شرایط خیلی خاص مثل مورد برایان. وکلای برایان هم از همین موضوع برای تبرئه اون استفاده کردن و با ارائه مدارک پزشکی قبلی اون و توضیح علمی شرایط سعی کردن برایان رو تبرئه کنن. حالا کتاب اینجای ماجرا کلی توضیحات علمی هم برای اینجور آدم و واکنشاشون تو خوابگردی ارائه میده که من ازشون میگذرم. ولی چیزی که مشخص بود این بود که برایان با زنش مشکل نداشت، با هم خوب بودن. تو اون روز و روزهای قبلترش هم نزدیکاشون هیچ دعوا و درگیری بینشون ندیده بودن و برایان دلیلی برای کشتن همسرش نداشت و بعد از این اتفاق هم هیچ کس اندازه خودش ناراحت نبود، داغون شده بود. خودش هم باورش نمیشد، میگفت من با دستای خودم عشقمو کشتم، اون همه زندگی من بود. رأی دادگاه برایان اعلام شد و قاضی اون رو از اتهام قتل تبرئه کرد و حتی تو جلسه آخر قاضی متهم رو دلداری داد و بهش گفت تو اصلا مقصر نیستی، تو نباید خودتو مؤاخذه کنی، همه آدمایی که اینجا هن میدونن که تو تقصیری نداشتی. خب حالا بریم سراغ انجی. تو نگاه اول با همین استدلال که ما لزوماً مسئول عادتهای خودمون نیستیم و خیلی مواقع واکنشی طبیعی به سرنخ نشون میدیم، میشد انجی رو هم تبرئه کرد. برایان همسرشو به قتل رسون، انجی هم سرمایه زندگیشو به باد داد و کلی بدهی بالا آورد. حالا آیا جامعه، آیا دادگاه باید در مسئولیت قائل شدن برای این دو تفاوتی اعمال کنه؟ جواب مثبته. بله، این دو داستان با هم متفاوتن. دادگاه به برایان حکم آزادی داد ولی انجی به خاطر اعمالش مسئول شناخته شد. وکیل انجی میگفت وقتی اون وارد یک کازینو میشد عادتهاش کنترل اعمالش رو به دست میگرفت و برای انجی غیر ممکن بود که بتونه رفتارش رو کنترل کنه، ولی موضوع این بود که عادتها هر چقدر هم که در ذهن ما ریشه دوونده باشن قطعی و غیر قابل تغییر نیستن. این ماییم که عادتامون رو انتخاب میکنیم. انجی میتونست عادتهاش رو تغییر بده در حالی که برایان نمیتونست به خودی خود این کارو بکنه. قبلش که 10 تا آدم تو خواب نکشته بود. فرق این دو این بود. منطقی هم هست دیگه. قبلا هم گفتیم برای اصلاح یک عادت اول باید واقعا تصمیم بگیریم که اون عادت رو تغییر بدیم، بعد سرنخاش رو تشخیص بدیم و در نهایت پاداش هایی که روتین های عادت ایجاد میکنن رو بپذیریم و جایگزین اونا رو پیدا کنیم، جایگزین روتین ها رو پیدا کنیم. انجی از عادتاش آگاه بود ولی سعی نمی کرد اونا رو تغییر بده، در صورتی که برایان هیچ وقت فکرشو نمی کرد که عادت مقابله با تهاجم منجر به کشتن همسرش بشه که حالا بخواد این عادت رو ترک بکنه. حقیقت اینه که به غیر از موارد خیلی خاص مثل مورد برایان، تقریبا همه الگوها و عادتهای دیگه ما مثل خوردن، خوابیدن، صحبت کردن و هر روتین دیگهی که داریم، اینا عادتهایی هن که ما میتونیم تغییرشون بدیم و در برابرشون مسئولیم. ویلیام جیمز، روانشناس معروف و صاحب سبک، میگه تمام زندگی ما تا اونجا که صورتی مشخص داره چیزی جز انبوهی از عادات عملی، احساسی و فکری نیست که به طور نظاممند برای سعادت یا بدبختی ما سازماندهی شدن و هرچه پیش بیاد اونا ما رو بدون مقاومت به سوی سرنوشت پیش میبرن. این مثال جالبی هم هست که من خودم خیلی دوستش دارم. اونم اینه که میگن دوتا ماهی جوون داشتن تو رودخونه ای شنا میکردن، یه ماهی پیر هم تو برکه کنار این رودخونه شنا میکرده یه ذره اونورتر. اونا تو رودخونه بودن، این یکی تو برکه کوچیک اونورتر. ماهی پیره تا اون دوتا ماهی جوونه رو میبینه که تو رودخونه دارن حرکت میکنن، میگه سلام رفقا، آب رودخونه چطوره؟ دوتا ماهی جوون به هم نگاه میکنن، میگن سلام، آب دیگه چیه؟ اونا اونقدر به آب عادت کرده بودن که دیگه اونا اصلا نمیدیدن، اونا غرق عادت شده بودن. ما هم تو زندگی شخصیمون، سر کارمون، باید با یک نگاه نقادانه بیایم ببینیم عادت‌هایی که توشون غرق شدیم چیا هستن، اونا رو تحلیل کنیم و سعی کنیم با روش‌هایی که در موردش صحبت کردیم عادات بد رو تغییر بدیم. وظیفه اصلی رهبران و مدیران سازمان هم همینه. شناسایی اصلی عادت‌های بد سازمان که داره اونا رو تحت تأثیر قرار میده و البته جایگزین کردن اونها با عادت‌های خوب.
چیزی که شنیدید خلاصه کتاب قدرت عادت ایدی پادکست رخ به شنونده های عزیزش بود. شنونده هایی که بدون شک صاحبان اصلی پادکست رخ هستند. ممنون که به رخ گوش میدید و ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال میکنید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. مرسی از اسپانسر این اپیزود اسنپ فود و به امید دیدار. دوستدار شما امیر سودبخش، نوروز 1401.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.